بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين امیر المؤمنین علیه السلام در یک جمله کوتاه درباره معرفت معنای عظیمی رو اعلام میکنن. فرمایان المعرفت و نور القلب، روشنایی دل و چراغ دل و نور قلب معرفت، دانستنی های مثبت، آگاهی های مثبت. امیر المؤمنین علیه السلام نظر مبارکشون راجع به قلب، نظر الهیه، نظر ملکوتیه. به امام مجتبی فرزندشون میفرمایند دلت رو با آگاهی ها، با موعظه ها، با شنیده های مثبت زنده کن. البته امام مجتبی که قلبشون زنده ترین قلب بود، ولی امیر المؤمنین به عنوان یک معلم معلوماتشون رو انتقال به فرزندشون می دادن که ایشون هم به دیگران انتقال بدن. وقتی هم که حضرت میخوان بالاترین و با ارزشترین انسان رو معرفی کنن، بعد از بیان چهار جمله با ارزشترین انسان رو معرفی میکنن. میفرماین ان بعضکم اکثر و سلاتن علا بعضن، شما بعضیاتون به خاطر کثرت نماز بر کسی که کمتر نماز داره برتری دارین. ان افضلکم اکثر صلاتن، بعضیاتون به خاطر روزه بیشتر برتری بر دیگران دارین، بعضیاتون به خاطر حج بیشتر، بعضیاتون به خاطر انفاق مال در راه خدا. اما میان این امت افضلکم افضل معرفتن، بالاترینتون، برترینتون، آگاهترینتون هستن. زمینه این معرفت رو قرآن مجید یاد میده چگونه برای قلبتون فراهم کنید. این آیه‌ای که براتون قرائت میکنم، تجربه دوران همه انبیا و همه ائمه و دوران حیات همه اولیاء خدا نشون داده که با این راهنمایی پروردگار قلبشون رو آماده گرفتن نور معرفت کردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی رو مراعات کنید. تقوای الهی رو مراعات کنید یعنی چی؟ یعنی از اون چه که خدا گناه میدونه، معصیت میدونه، طغیان میدونه، خلاف میدونه بپرهیزید. چرا به پرهیزان مردم؟ برای اینکه قرآن می‌فرماید، باز تجربه ثابت کرده که گناه قلب رو به تدریج تاریک می‌کنه، تا جایی که زین العابدین می‌فرماید قلب با کثرت گناه میمیره. یه گناهکار حرفه‌ای به موسی بن عمران گفت من شنیدم که شما به مردم گفتی هر کسی گناه بکنه تاریک میشه و چشمهای دلش بسته میشه. من یه عمریه دارم گناه میکنم، اینی که تو میگی چیزی ندیدم. موسی بن عمران فرمودن از این که نمیفهمی که چه بلایی سر قلبت در اومده، از این که نمیفهمی چه بلایی سر قلبت در اومده، باید بدانی که گناه با چی کار کرده. حالا من دارم بهت میگم، خودت که نمیفهمی که دل رو کشتی، قلب رو کشتی و قلبت سیاه شده و حالیت نیست، قلبت نابود شده و حالیت نیست، و نشانه نابودی قلبت هم اینه که آثار انسانی از تو ظهور نمی کنه. نه اهل هزینه شدن برای خدا هستی، نه اهل کار خیر برای مردم هستی. یا چه دلیلی از این بالاتر که قلبت مرده؟ کسی که بریده از حق، بریده از خلق، خب قلبش مرده. اونی که قلبش زنده است، از یه طرف هزینه ی حق میشه، از یه طرف هم برای مردم کار میکنه، مشکل مردم رو حل میکنه، درد مردم رو دوا میکنه، خلأ مردم رو پر میکنه. خب اگر تقوا رو مراعات کنی، اگر از گناه بپرهیزی، اگر از معصیت روی گردانی کنید یؤتکم کفلین من رحمته، من از رحمت خودم دو ثقل بهتون میدم، یه ثقل دنیا و یه ثقل آخرتی، هم در دنیا شما رو مورد رحمت قرار میدم و هم در آخرت و یغفر لکم و یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، یه روشنایی در باطنتون بهتون میدم که با کمک اون روشنایی بین مردم زندگی پاکی رو داشته باشه، پول پاک، بدن پاک، دید پاک، رفاقت پاک، ازدواج پاک. یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، که با کمک اون نور در میان مردم زندگی کنید. زمینه پدید آمدن این نور فقط ترک گناهه، فقط، یعنی در آیه شریف غیر از اتقوا الله هیچ راهنمایی دیگه نمی کنه. اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، امر میکنه از گناه بپرهیزید، از گناه خودداری کنید. یؤتکم کفلین من رحمته، بعد ترک گناه دو در به روی شما از رحمت من باز میشه، دو در. و یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، تمشون به، نوری براتون قرار میدم که با کمک اون نور زندگی کنید. و یغفر لکم ذنوبکم، بعد ترک گناهان، گناهان گذشتتون رو هم میامرزم. ان الله غفور رحیم. در این منطقه سودان که هم مرز هم مرز با مصر هم هست، تو تلویزیون گاهی دیدید اغلب سودانی ها سیاه پوستن، اغلب. یه ماده ای در قدیم بوده که در سنگ های کوه های سخت بیرون می اومده، از قدیم بشر این ماده سیاه رو می شناخته و اسم این ماده را مومیایی گذاشته بوده. یکی از بهترین داروها در قدیم بوده که می گفتن علاج خیلی از دردا به زلف این مومیایی گره خورده بود. این ماده که از سنگ بیرون می اومد سیاه سیاه بود، ولی در زندگی بشر کاربرد دارویی بسیار سنگینی داشت. در اون منطقه که از سنگهای کوه مومیایی بیرون می اومد، یه انسان از میان اون جامعه سودانی بیرون اومد. از اول بچگی این انسان رو تو خانوادش غلام قرار دادن، می خریدنش، می فروختنش. یکی می اومد می خرید این جوان رو، یه مدتی براش کار میکرد، بعد می فروخ به یکی دیگه. اون زمانایی که خرید و فروش انسانها مطرح بود. حالا مطرح هم به یه شکل دیگه. یه روزی یه مردی که در گذشته با این غلام سیاه رفیق بود داشت از یه محلی عبور میکرد، دید یه جمعیت قابل توجهی دور هم جمع شدن. صدای یه نفر از میان این جمعیت میاد، داره برای مردم سخن میگه. اومد گوش داد، دید عجب حرفایی داره میزنه که بعدن اون حرفا رو که این غلام سیاه برو مردم میزد بخشیشو پروردگار چند هزار سال بعد در آیات قرآن مجید نقل کرد. قبل از نقل این حرفا پروردگار فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما از جانب خود به لقمان معرفت دادیم، اونم معرفت استوار، معرفت بی غلط، معرفت بی اشتباه. یعنی لقمان معلم ندید، ما معلم لقمان بودیم، ما این علم و معرفت رو در قلب این مرد ریختیم. خیلی تعجب کرد که این چند سال پیش غلام بود، حالا برای مردم عجب مطالبی داره بیان میکنه. بعد که حرفا تموم شد و سخنرانی تموم شد و مردم پراکنده شدن، اومد خدمت لقمان، گفتش که تو غلام فلان کس نبودی؟ سن حمالی براش نمی کردی؟ با کوزه برای خونش آب نمی آوردی؟ خرید خونش رو نمی کردی؟ گفت چرا؟ گو از کجا به این مقام رسیدی؟ 6 برنامه بیان کرد که هر 6 مربوط به ترک گناه، خطا، پامال کردن حق مردم، و به عبارت ساده تر گفت من از اول دامن قلب و فکر و جان و بدن رو از گناه پاک نگر داشتم، اون وقت از وجود این سیاه چهره مومیای معنوی بیرون آورد خدا، که تا روز قیامت هر کی اهلش باشه از این داروهایی که در قرآن خدا بیان کرده برای علاج دردهاش استفاده بکنه شفا پیدا میکنه. این آیه در سوره یونسه. خیلی من این آیه رو دوست دارم. کار این آیه بیان فلسفه نزول قرآن، یعنی هر کسی بخواد قرآن رو بشناسه برای چی نازل شده، با همین یک آیه در یه لحظه میتونه قرآن رو بشناسه که قرآن برای چی اومده. و اونایی که با این قرآن واقعا سر و کار پیدا کردن به کجا رسیدن؟ یا ایها الناس، چقدر این آیه باحاله. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، این قرآن از جانب خدا موعظه است برای شما. این موعظه های پروردگار اینقدر دلنشینه، اینقدر شیرینه. وقتی در این قرآن خدا آدمو نصیحت میکنه، من یه وقتی مقاله از یکی از دانشمندان فکر کنم فرانسه دیدم، چون خیلی وقت پیش دیدم، من یادم نیست اسم این مقاله نویس رو. خیلی قصه داره که دیگران راجع به ما چی بگن و ما از گفته اونها هزاران سال عقب باشیم. این مرد فرانسوی میگه، میگه من یک بار دانشمند استاده، میگه من یه بار این قرآن مسلمان ها رو گرفتم که مطالعه بکنم ببینم چی تو این قرآن هست. اینقدر میگن قرآن قرآن قرآن، چون قدیمی ترین ترجمه قرآن به زبان خارجی هم فرانسویه. قرآن رو میخونه از اول سوره هم تا من الجنت و الناس. بعد میگه دوست داشتم بعد از این که یک بار تمام قرآن رو خوندم نظر بدم. اون وقت نظر داده، میگه که اگر امت اسلام فقط و فقط از 6660 آیه قرآن بیان همه با هم دیگه، امت همه با هم، آیه 90 سوره نحل رو عمل بکنن، بعد مدتی در جهان غیر از امت اسلام و قرآن امتی باقی نخواهد. هزار جور دوز و کلک هم 400 سال سوار کردن که هیچ جا به قرآن عمل نشد، هیچ جا. الان که دیگه دوز و کلکاشون خیلی قوی تر، اینقدر ارزان و راحت و فراوان برای هر کسی در هر سنی سفره شهوات پهن کردن که عمده وقت مردم رو به این حرفا میگیرن. لذتگرایی بشر رو در امت اسلام تقویت کردن که با غرق شدنشون در این لذتهای پولی و مالی و شهوانی و جنسی از چیز دیگه لذت نبرن. چون وقتی آدم از قرآن لذت نبره، از عمل به قرآن لذت نبره، خب سراغ قرآن نمیاد. سراغ قرآن کنار امت یه امت پوکی میشه، هر جاشو بخوان تخریب بکنن راحت تخریب میشه، هر جاشو. همین کارا رو هم با این 72 نفر میخواستن بکنن، پول فراوون بدن، صندلی بدن، زمینهای شهوات جنسی رو فراهم بکنن. این 72 تا تو دولت قوم خیشای نزدیکی هم داشتن، خیلی نزدیک. مثلا دایی قمر بنی هاشم از مشاوران نزدیک ابن زیاد، معاویه در شام دایی تنی مادر حضرت علی اکبر بود، یعنی یزید پسر دایی مادرش بود. اینا خیلی نقشه دادن تا که بر این 72 نفر پول بدین، زمینه فراهم بکنید، وعده استانداری بدین، وعده فرمونداری بدین، وعده کانالای پولساز بدین. برای چی؟ برای این که اینا رو از عمل به قرآن پیاده بکنن. حالا اینا زرنگ بودن و عاقل بودن و با معرفت بودن و نور قلب داشتن، گول نخوردن. هر کسی نور قلب داره گول نمیخوره. هر کسی الان یه کاری که جهان کرده همون کاریه که عمر سعد کرد، همون کاری که الان هالیوود داره در آمریکا میکنه، رسانه‌های خارجی میکنن، کانالای ماهواره میکنن، عین این کارو عمر سعد با یه شکل دیگه کرد. چیکار کرد؟ وقتی حضرت ابی عبدالله الحسین منبع معرفت، آگاهی، علم، دانش، دلسوزی، روی اسب مشرف به مردم، اومد جلوی لشگر برای سخن گفتن به خاطر هدایت مردم. تا حرفشو شروع کرد بالاخره تو سکوت حرف گویندهی مانند حضرت سید و شهدا با گوشها شنیده میشه. احتمال این که با شنیدن این حرفای محکم از اون گلوی پاک، احتمال این که شنیدنش از هر 10 نفر 8 نفر رو بیدار بکنه میرفت. عمر صد فرمان داد هر چی تبل داریم با بلندترین صدا بکوبیم، هر چی شیپور داریم با بلندترین صدا صدا دادیم، اسبا رو رم بدین شیه بکشن تا این صدا تو این همه صدا گم بشه کسی نشنوه. الانم برای گم دادن صدای خدا، خدا یه صدا داره، قرآن یه صدا داره، گلوی انبیاس، گلوی اهل بیت، گلوی عالمان ربانیه. ببینید چقدر صدا در جهان، اونم صداهای قاطی با تصویر، تمامش هم لذت آور و محرک شهوات در آوردن که دیگه کسی اون صدا رو نشنوه. خیلی زرنگی میخواد آدم قاطی این همه صدا صدای واقعی رو بشنسه، ولی کل این صداها به قول قرآن اجلون جسدون لهو خوارون، صدای همون گوساله سامریه که صدای موسی رو گم داد و امت موسی به جای پرستش خدا همه جلوی گوساله صدا دار که یه مجسمه طلایی بود سر فرود آورد. کسی صدای ابی عبدالله رو نشنید. بعدم دید امام داره میگه برگشت به تیراندازان گفت جوابشو بدین. یکی تیر به پیشانی زد، یکی تیر به سینه زد، امام رو از اسب سرنگون کردن. دیگه هم صدا نداشت امام. صدای خدا، صدای معرفت، صدای حق، صدای انبیا، اینا همه حیات بخش. 6 تا برنامه گفت همه در رابطه با ترک گناه. معلم انسانی هم نداشت، اینقدر پاکی 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 تقوا یه شب همینجوری که خوابیده بود آسمان رو داشت تماشا میکرد، خوش شنیده بود به انبیا فرشته نازل میشه، دید فرشته داره میاد. اولین باری بود که چشم یه غیر پیغمبر رو وا کردن فرشته دید، اومد بالا سرش، اسمشو برد، گفت لقمان. خدا دوتا پیشنهاد به تو داد، آزادی یکیشو قبول کن. حالا این رو بشنوید که چی شد تا به اون آیه 90 سوره نحل برسید. تو اون همه صدای زمان گوش رو مستقیم به صدای فرشته باز میکنن، ولی دعوت کننده به هزار جور گناه زمان لقمان فراوون بود، اما وقتی قلب نور پیدا بکنه، خب گوش در اختیار قلب نورانی که باشه هر جور صدایی رو بشنوه میفهمه گوساله سامریه، گوش نمیده. بعدم تو همه این صدا صدای خدا رو تشخیص میده، صدای خدا موعظه است، جاعت کن موعظتون من رب بکن، صدای خدا شفاست و شفا اون لما فی صدور درمان کننده است، و هدن صدای خدا راهنمایی به زندگی پاک، و رحمتن صدای خدا رحمت برای بندگان. درست؟ این صدای خدا. وقتی فرانسوی میگه که اگر از صدای 6660 و چند آیه این امت همه با هم می اومدن یه دونه صدا رو میشنیدن و دنبالش هم را می افتادن، جهان می شد جهان اسلامی. امت در این کره زمین می شد امت اسلامی. اون آیه هم اینه، ان الله، این جزء موعظه ها و داروها و هدایت ها و رحمت خداست. هر چهار هدف قرآن در این آیه هست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. این عدل همون عدلیه که زیاد شنیدیم یه روزی 12 نفر از امامان ما میاد و جهان را از عدل پر میکنه. از عدل پر میکنه یعنی چی؟ یعنی همه چی در درون مردم از حالات و خلقیات و در بیرون زندگی مردم سر جای خودش قرار میگیره. همه چی، بارون میاد همه جا به موقع و به اندازه. الان که بارون همه جا نمیاد، گاهی هم که میاد بی موقع میاد، گاهی هم که میاد خارج از اندازه میاد، سیل میشه یا یه استان رو کشاورزیشو نابود میکن، یا تبدیل به سونامی میشه، نیم ساعت نزدیک 200,000 نفر رو تیکه پاره میکنه، قسمت عمده از ساختمونا رو خراب میکنه. این بساطا زمان عدالت جهانی نیست. عدالت در همه چی، مردم هم همه اهل عدل میشن، به اندازه میخورن، به اندازه میپوشن، به اندازه میخوابن، به اندازه حرف میزنن، به اندازه محبت میکنن، به اندازه هم کار میکنن. یعنی زمان امام زمان هیچکی از 8 بیشتر کار نمیکن. 8 تناسب با بدن داره، کمترش تنبلی، بیشترش هم افراط. عدالت یعنی نه افراط نه تفریط. یه زمان امام زمان اینجور نیه هر کی ازدواج بکنه 13 تا بچه پیدا بکنه. تو بچه داری هم مردم عادل میشن. تو رفتار زن و شوهر عدالت حاکمه، رفتار دولت او با ملت رفتار عدالت، ثروت به عدالت پخش میشه. این حرف خدا، ان الله یأمر بالعدل. بالعدل ما یه چیزایی تو کتابامون داریم الان، ما گویندگان برای مردم که بگیم گاهی به نظر افسانه میاد، مثل اینکه واقع نشده اما واقعا واقع شده، واقع شده. مهمترین قاضی بغداد، قاضی میدونید یه نوک قلمی دستشه که دستشه دیگه، قاضی. کیا با قاضی سر و کار دارن؟ زنان، مردان، دختران جوان، زنان جوان، ثروتمندا. دو تا فقیر گشنه که به قاضی کاری ندارن، مثلا برن چی بگن؟ دو تا فقیر با یه نون با همدیگه میسازن، اصلا چیزی ندارن دعواشون بشه. دعوا همیشه یا دعوای پولیه یا دعوای زمینیه یا دعوای پاساجیه یا دعوای دولتیه یا دعوای اختلاس چند میلیاردیه یا دعوای زمین خاریه یا دعوای زن و شوهریه یا دعوای معاصیه. قاضی بیچارم کنار بدترین خطرات، یه ممکنه یه زن زیبا بیاد حقم باش نباشه، با یه اشاره ابرو حقو به جانب خودش بکنه اگه قاضی تقوا نداشته باشه، یا تریلیاردر بیاد و حق به جانب طرفش باشه، یه واسطه‌ای رو بفرسته در گوشش 100 میلیون میدم قلمو اینوری کج کن، اگه تقوا نداشته باشه خب کج میشه. اون قاضی مهم بغداد روز جمعه تو نماز جمعه آخر خطبه نماز بلند شده، کلیت دادگاه رو آورده داره میده به حاکم، میگه من روی صندلی قضاوت حق ندارم نشستنم و ادامه بدم. کلیت رو بده بده به یکی دیگه بده. گفت چرا؟ تو عالمی، تو بزرگی، تو خیلی ظریف قضاوت میکنی. گفت یه ماه پیش دو نفر دعوا داشتن اومدن پیش من، دعوا پیچیده بود، به خاطر پیچیدگی پرونده طول کشید، و الا اگه روشن بود من یه روزه حکم میدادم، دو روزه حکم میدادم، یک ماه تمام حرفای اینا، نوشته ها، جوانب کارو مطالعه کردم، آخرشم یه طرفه نشد مغزم که حق با کیه. صبح زود در خونمونو زدم، خادم من رفته در رو وا کرده، یه طبق رتب نوبر که منم خیلی رتب دوست دارم، دیدم دست خدمتکار خونه است. گفتم از کجا خریدی؟ گفت نخریدم، الان یکی اومد گفت اینو من پیشکش آوردم، هدیه آوردم برای جناب قاضی. گفت سری برو پیداش کن بهش. گفت خدمتکار من رفت و رتب رو برگردوند و اومد و فردا که این دو نفر اهل دعوا اومدن، فهمیدم که یکی از این دوتا دیروز اون رتب رو آورده در خونه. نمیدونستم هم حق با کدوم هست، ولی پیغمبر که فرموده قاضی باید بین دو طرف در قلبش فرق نگذاره، من دیدم اونی که رتب آورده یه ذره قلبم به او بیشتر میچربه. هنوزم حکم ندادم پرونده رو، من دیگه رو این صندلی حرام میشه. چرا اگه به یه طرف بیشتر بچربم خلاف عدالت. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، همه به همدیگه نیکی کنید، همه به همدیگه خوبی کنید، هیچ خیری رو نسبت به همدیگه دریغ نکنید. و ایتاء ذی القربا، پول دارا به قوم خیشاتون برسین. اگر ایتاء ذی القربا عمل بشه فقیر تو مملکت نخواهد مون، کمیته امداد دیگه نیازین، بنیاد شهید نیازین. وقتی به این قطعه آیه پول دارا عمل بکنن، بالاخره فقیرام قوم خیش پولدار دارن دیگه تو همه شهر. و پولدارا اگر به نیازمندان برسن خب ثروت عادلانه توزیع میشه، دولت هم به مردم برسه که خب رفاه مردم بیشتر میشه. و یرنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، شما رو خدا از کارهای زشت پنهانی و کارهای زشت عمومی و تجاوز به هر حقی نسبت به هر کسی، حتی تجاوز به حق مورچه، نهی میکن. میگه اگه همه دست به دست هم میدادن این آیه رو عمل میکردن، اسلام مثل برق همه جا رو میگرد. شما جلو مسیحی ها رو دیگه نمیتونستیم بگیریم، مسلمان ها رو که میدیدن میگودن دین اگه اینه بذاریم متدینه به این دین بشه، یهودی میگوه دین اینه بذاریم ما بریم مسلمون بشه، لائیک میگفت اگه فرهنگ اینه بذاریم ما بریم فرهنگ اینا رو قبول بکنیم. تقوا قلب رو نورانی میکنه. فرشته بهش گفت خدا گفته یکی از این دو مقام رو قبول کن، یا نبوت و یا حکمت. به فرشته گفت بار نبوت سنگین، حکمت رو قبول میکنم. همون شب یه مرتبه قلب شد چشمه جوشنده آگاهی ها، دانش، بینش. غیر از آیات قرآن فکر میکنم نزدیک 3000 کلام حکمت آمیز از این سیاه چهره سودانی که از نورانی ترین چهره های قرآنه و خدا اسمش هم آورده و یه سوره هم به نامش نازل کرده باقی مونده باشه. خیلی حرفای عجیبی داره. اگه جلد دوم اصول کافی رو دارین، عربیشو البته شما باید ترجمهشو ببینید، جلد اول عربی و دوم ترجمه. یه روایت در اصول کافی 8-9 صفحه است از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر که از 1200 سال پیش دانشمندان ما بخشی از اون روایت رو تفسیر کردن، دو جلد و سه جلد و چهار جلد، از جمله مرحوم امام که یک کتاب مفصلش مال یک قطعه این روایت، روایت از موسی بن جعفر. در این روایت موسی بن جعفر حرفایی رو از لقمان نقل میکنه که انگار یه پیغمبر برای مردم حرف زد. موسی بن جعفر میفرماد به فرزندش میگفت یا بنیه، ببینید چقدر زیباست، ببینید این مومیایی از این انسان سیاه پوست چقدر دردها رو شفا. یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق، این دنیای دریای بی‌تهیه، قد غرق فیها عالم کثیر، ملت‌های زیادی در این دنیا غرق شدن و هلاک شدن. فجعل سفینتک فیها تقوى الله، کشتی نجات تو در این دریا ترک گناه قرار بده، تقوا قرار بده، چون گناه یعنی آب رو وا کردن و غرق شدن در این دریا. و شراء توکل، بادبان این کشتی رو اعتماد به پروردگار قرار بده. و سکان صبر، اون چه که کشتی رو در لنگرگاه نگر می‌داره اون لنگرش رو صبر در مقابل حوادث قرار بده. و حشوه ایمان، بار این کشتی رو ایمان به خدا و قیامت قرار بده. این راه به دست آوردن نور معرفت. من به شما جوونا بگم، به شما متوسطا، پیر مردا، به خدا دیر نی، هر کدامتون علاقه دارین یه لقمان کوچیک بشین، نور معرفت در قلبتون روشن بشه. پیغمبر میفرماد 40 شبانه روز از هر گناهی خود رو پاک نگردارید. 40 شبانه روز. من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبهی على لسانه ینابیع الحکمه. پیرمردو یادشون، یه زمانی مرجع کل شیعه در این دنیا هر جا شیعه داشت آیت الله العظمای بروجردی، خیلی بالا بود آیت الله بروجردی، خیلی. یه روز آیت الله العظمای بروجردی که اون زمان ایشون 88 سالش بود از دنیا رفت، اون زمانی که من میگم 70 سالش بود یا 72 سال، اومده بودن قم، فرمودن من آقای بروجردی 72 سال، از 5-6 سالگی تو علم بود تا شب مرگش، آدمی کم نظیری بود در علم، فرمودن من در یه عبارتی، عبارت کتاب، عبارت قرآن، یه شکی دارم، که چگونه باید خونده بشه. هیچ راهی برای یافتنش ندارم، یعنی 10,000 کتابم نمیتونه به من کمک بده، نمیتونه. فرمودن یه مرد دهاتی کاملا بیسوادی مال جوشگان عراق که قبر این دهاتی بیسواد قومه، روشم اتاق زدن تو قبرستان حادشیخ، قبرستان بعد پل مسجد اعظم، یه وقت رفتیم گم بریم سر قبرش. فرمود این دهاتی کشاورز بی سواد جوشگانی رو پیدا کنین بیارینش خونه من، بدون اینکه بدون من کجای ایراد دارم بهش بگم فلان مطلب رو بخون. رفتن و بردنش، گفتن آقای بروجردی میخواد ببینتت. اومد آقای بروجردی فرمودن اگه زحمتنی فلان متنو برو من بخون گوشش. شروع کرد خوندن. آقای بروجردی به دقت گوش داد، متن تموم شد، بابا کاظم رفت. آقای بروجردی فرمودن خدا رو شکر میکنم 72 ساله منم درست میخوندم، حالا یقین 100% پیدا کردم، چون اونی که من خوندم از کتابا خوندم بابا کاظم و خدایوه تو دلش ریخته، من از کتابا این از خدا مستقیم گرفت. اگه این ماهواره ها بذارن، اگه این فیلم ها بذارن، اگر این گناهان بذارن، اگر این لذت ها، اگه این طوفان شهوت ها، اگه این روابط نامشروع مرد و زن، دختر و پسر بذارن، آدم به یه جا برسه. حاضرین هممون یه سوال از این 30,000 نفر ارتش یزید بکن، بهشون بگیم تو این 72 نفر با شما جنگیدن یه دیشون، شما گفتین حمله کردن، ما هم حمله کرد. خب این طبیعی، اصل کارتون که غلط بوده، حالا ما کاری به غلط بودنش نداریم، میگین قمر بنی هاشم به ما حمله کرد، ما هم حمله کردیم، علی اکبر حمله کرد، ما هم حمله کردیم، حبیب حمله کرد، ما هم حمله کردیم، قاسم حمله کرد، ما بچه 6 ماه هم به شما حمله کرد. جنگ کرد و بعدم اونی که برای بچه 6 ماه طلبیدن خیلی کمیاب بود، که می ترسیدین اگه یه خودشو بدین چیزی گیر خودتون نیاد، شما که بغل شریعه فرات بودین، آب سیلوار رو هم دیگه داشت می جوشید و می رفت، یه نصف استکان از این رودخانه آب به ابی عبدالله می دادیم چی می شود؟ آب ندادن. امام در اون گرمای 50 درجه طفل 6 ماه رو روی دست بلند کرده بود، اگر فکر میکنید من این بچه رو بهانه قرار دادم که آب بدین ولی خودم بخورم، بیاین این بچه رو از من بگیری.
خودتون ببرید این بچه رو سیراب کنی، به من برگردانی، مادرش، عمه‌هاش، خواهرش تو خیمه به انتظارن، اما میدونید چجوری برگشت؟ بچه ای که گوش دا گوشش و تیر سشعبه بریده بود زیر عبا گرفت به خیمه ها برگشت. فقط زینب و صدا زد، اومد پشت خیمه ها، بچه خون آلوده رو داد به زینب کبرا، خودشم روی زمین نشست، زانو بغل گرفت، بلند بلند گریه کرد، صدا زد خدایا این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا الله.